بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهر. من یک روایت مختصری رو امروز از کتاب غرر صفحه 145 روایت 2631 عرض میکنم و بحث رو سریع شروع میکنم. غرر هم که فکر کنم قبلا معرفی هم کردیم، نه؟ غرر الحکم و درر الکلم از مرحوم عامدی که کتابیست در کلمات و سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اکثرا کلمات کوتاه و موجز. کتابم کتاب معتبریه و علمای شیعه هم همیشه به این کتاب عنایت داشتن. حضرت فرمودن علیکم السلام و رحمت الله، فرمودن اکثر سرورک علی ما قدمت من الخیر و حزنک علی ما فات من. اکثر سرورک علی ما قدمت من الخیر و حزنک علی ما فات من. شادی و خوشحالی خودت رو نسبت به کارهای خیری که برای آخرت خود پیش فرستادی زیاد کن و غم و اندوهت رو هم نسبت به کارهای خیری که انجام ندادی زیاده کن، فزونی ببخش. در این روایت در واقع مشخص شده که خوشحالی و ناراحتی اصلی ما در دنیا باید راجع به چه اموری باشه. اگر کار خیری رو انجام دادی خوشحال باش، البته این خوشحالی به معنای این در واقع عجب و یا مثلا غرور و که مثلا اطمینان به نفس نیست، اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرده تونستم در این دنیا یک اثر مثبتی رو بگذارم. و در مقابلم اندوهت رو زیاد کن برای کار خیلی که از دستت بر می اومده و انجام ندید. الان ما فاته من در واقع یه جوری فوت شدن دیگه، شما میتونستی تدارک کنی ولی در واقع فوت شده. این به این معناست که وقتی خیر رو ازت اطلاق میکنه، یعنی در امور مادی، در امور دنیایی اینجوری نباشه که اگر چیزی به دستت میرسه خوشحال باشی. چرا نباید خوشحال بشی؟ چون برای اینکه اینها با تو نمیمونه، امور مادی با تو نمیمونه، ماندگاری نداره نسبت به اون چیزهایی رو که همراه خودت میبری و تا آخر هم همراه توست و از تو جدا نمیشه. باید شاد بشی یا مثلا اندوهگین بشی. در روایت دیگه هم داریم دیگه در مورد مثلا اسماء روز قیامت که قیامت یوم الحسره است، روز حسرت. این حسرت فقط مخصوص گناهکار نیست، نیکوکار هم در قیامت حسرت میخوره. گناهکار حسرت میخوره که در واقع کاش گناه نمی کردم و به مصیبت امروز دوچار نمی شدم. نیکوکار هم حسرت میخوره که چرا کار نیک کم کردم، بیشتر میتونستم انجام بدم. این که عرض کردم که حسرت میخوری که چرا کار نیک کم کردی، نیکو کار هم حسرت میخوره که ای کاش بیشتر کار خیر انجام دادی. همین دیشب من رفتم خدمت یکی از علمای اخلاق مثلا مبرز توی جلسه خصوصی، ایشون یه چیزی تعریف کرد خیلی جالب بود، از شهید ردانی پور تعریف کرد، مصطفی ردانی پور که حالا طولانی هم نمیخوام بشه، که تعریف میکرد که ما با هم همرزم بودیم و مثلا با هم خیلی رفیق بودیم. شهید ردانی از شهدای اصفهان دیگه، از شهدای بارز اصفهان، میگفت با ایشون خیلی رفیق بودیم و بعد ما در واقع در یک دوره‌ای در واقع 24 نفر از مدرسه حقانی به نشانه اعتراض اومده بودیم بیرون سر بحث شریعتی، بین طرفدارای شریعتی و طرفدارای مثلا متحری یا مثلا اونایی که شریعتی قبول نشن دعوا شده بود. ما اومدیم بیرون، چرا؟ چون مثلا 8 نفر از ما رو اخراج کرده بودن، به این 8 نفر 16 نفر هم پیوستن داوطلبانه، شدیم 24 تا از مدرسه حقانی اومدیم بیرون. و بعد من تو اون جمع 24 نفره دو تا رفیق صمیمی داشتم، شهید مصطفی ردانی پور و شهید رحمت الله میسمی، شهید عبدالله میسمی هست، داداشش رحمت الله است که اونم مؤمن بوده و طلبه بوده. میگفتش که خلاصه عملیات محرم شد و مثلا عملیات شکست خود و مصطفی ردانی پور اومد قوم و به من گفت بلند شو بریم منطقه. خیلی هم ناراحت بود که عملیات لو رفته، اینا نباید این کار رو میکردن. مثلا میخوام برای این روایت استفاده کنم، این داستان داره میگه. میگو منو به زور بلند کرد و رفتیم منطقه و رفتیم مثلا دارخوه این و اینجور ها مثلا گشتیم و هی ناراحت بود و گریه میکرد این بچه ها اینجا شهید شدن، اینا اینجا شهید شدن. و خب یه لنکروزی هم داشت تو ماشین که برمیگشتیم به من گفتش که فلانی بحث شد و صحبت کردیم و اینا، گفت ما نباید از حقانی میمدیم بیرون. بعد میگو ما کلی با هم بحث کردیم و صحبت کردیم و با هم دعوا کردیم و من میگفتم ما باید از حقانی میمدیم بیرون و این کار رو برای خدا کردیم. میگفت نه ما نباید میمدیم، اشتباه کردیم. بعد میگفتش که خلاصه برای اینکه مثلا اون پاسداری که راننده بوده حساس نشه به من گفته که اینا به من مثلا یواشکی گفته اینا این پاسداره من بعضشون طرفدار صدمتی هاشمی هن، جلی اینا مثلا چیز نکن، بعدا با هم بحث کنیم. من بهش گفتم حتما باید بحث کنم، ولی شون میگه من کوتاهی کردم باش، بعدن بحث نکردم. شهید ردانی شهید شد، بعد از شهادتش یه شب من خوابش دیدم، اومد گفتش که موتور آقا تو برده بریم. و همیشه به من میگم با موتور آقا تو برده، منم موتور روشن کردم تو خواب و نشست ترک ما و گفتم چه خبر مصطفی کجایی نیستی و اینا. بهش گفتم جات خوبه؟ گفته خیلی خوبه. گفتم جای رحمت الله میسمی چطوره؟ گفت اونم جاش خیلی خوبه، از من جاش بهتره، من جاش بهتره، درجهش از من بالاتره. خب این یوم الحسره رو بگم آقا که هر کسی ممکنه تأسف بخوره، حتی شهدا. میگه من از خواب پریدم و بخواستم گفتم ای داره بودی کشش، میپرسیدم چرا جای این بهتره. با هر دوتا اینم خیلی رفیق بودم. و فردا رفتم یه هم مباحث داشتم، نشستیم مباحثه و گفتم آره من چنین خوابی دیدم و به من گفته خب شاید زن نداشته. گفتم چی میگی؟ خودم زنش دادم، خودم رفتم. گفته شاید مؤمن نبوده. خودم چی میگی؟ این مؤمن بوده ردداری شهید شد. خلاصه هرچی، خلاصه یارو گفت آقا ول کن دیگه بحثمون بکنیم. آره من چه میدونم، اون مقامش بالاتر بوده دیگه. گفت خلاصه من شب خوابیدم دوباره خوابشو دیدم. گفتم ای خوب شد اومدی، من یادم رفت ازت بپرسم چرا مقام مثلا رحمت الله میسمی از تو بالاتره. میگو به من گفتش که به خاطر اینکه اجر خروج از حقانی رو به اون دادن، به من نداد. یعنی یه شهیدم ممکنه حسرت بخوره در روز قیامت، ای کاش این کاری که یعنی کار خیرم تازه کرده بوده، کار خیرشو کرده بوده برای خدا، مثلا از اون جمعیت یه جماعتی، حالا از هر جایی، من با مدرسه حقانی کار ندارم، به خاطر خدا و به خاطر راه امام مثلا و به خاطر در واقع مکتب اسلام از یه خطی اومده بیرون و پایدار بوده، ولی آخرا شک کرده درش، یعنی عمل خودشو حبط کرده. حالا به هر حال این که در روز قیامت یوم الحسره است، همه حسرت میخورن. چرا کم گذاشتم؟ چرا بیشتر میتونستم کار کنم؟ بیشتر میتونستم نیت خیر بکنم؟ کم کردم. به هر حال نهایت این که امیرالمومنین فرمودن خوشحالیت زیاد باشه برای کارهای خیر و ناراحتی و اندوهت هم برای کارهای خیری که از دستت برمی اومده و نکردی زیاد باشه. صلوات بفرست. اللهم صل علی. خب ما امروز بحثی که داریم اون بحث دیروز رو تکمیل میکنیم. اون بحثی که در واقع قرار شد راجع به تعداد همسران رو من نرسیدم از دیروز تا حالا کار بکنم، انشالله هفته آینده انشالله مطرح میکنم. ادامه معرفی همسران رسول خدا رو از بحث علامه عسکری تمام میکنیم و میرسیم. من آیاتی از قرآن کریم رو انتخاب کردم که مربوط به ازواج النبی، البته نمیخوام تفسیر بگیم ولی مختصر میخوایم به آیاتی هم یه اشاره بکنیم و این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و تخصصا بریم سراغ عایشه. و اگر نیاز باشه دیروزم یکی از دوستان راجع به حفصه سوال کرد، توجه منم جلب شد، راجع به حفصه هم یه مقداری با همکاریش با عایشه صحبت بکنیم و برگردیم به در واقع بحث اصلی خودمون رو بریم سراغ بحث‌های مقدمات هجرت به مدینه. ما میمونه رو هم معرفی کردیم، میمونه بنت حارث رو عرض کردم درسته؟ زینب بنت جحش رو برای معرفی نکردن. علامه عسکری میفرماید که داستان‌های ازدواج رسول اکرم تا به اینجا غالبا مانند هم و حکمت آن روشن است، که معلوم بود دیگه برای چی حضرت با این همسران ازدواج کردن، ولی ازدواج زینب حکمت دیگری دارد که نیازمند
مقدمه دیگری است. خب ما این حکمت ازدواج با زینب رو، یعنی در واقع جواز ازدواج با همسر پسرخوانده رو مکرر تکرار کردیم، ولی از بیان علامه عسکری که ایشون چطور وارد این مطلب میشه. تا آنجا که ما اطلاع داریم، مصلحین جهان در اجرای نقشه های اصلاحی خودشون که برای اجتماع طرح میکردن، خودشون از همه دیگران و از همه کس پیش قدم تر بودن، اصلاح رو از خودشون و خانواده خودشون شروع میکردن و هر گونه فداکاری و از خودگذشتگی در هدفشون لازم بود رو خودداری نمیکردن و بعد از اون نزدیکان و خویشاوندان و دیگر افراد بشر رو دعوت میکردن. بالاخره مصلحین الهی نقشه های اصلاحی رو از خودشون شروع میکنن دیگه، یعنی از خانه خودشون شروع میکنن. پیغمبر خدا یگان مصلح عالم بشریت نیز از این قانون مستثنا نبود. پیغمبر برای اصلاح اجتماع و در هم شکستن، حالا من دیگه مطلب رو فشرده میکنم، برای اصلاح اجتماع و در هم شکستن عادات و رسوم جاهلیت، بنا به فرمان خدا از خویشاوندان خودش و از خودش شروع کرد. روی همین اصل هم در حجة الوداع فرمود هر ربایی لغوه و اولین ربایی رو که لغو میکنم ربای عمویم عباسه، که خب عباس عموی پیامبر در اصل جاهلیت از رباخورای مشهور مکه بوده، این در تاریخ ثبت، یعنی به همین صراحت ثبته که از رباخوران مشهور مکه بود عباس عموی پیامبر، که میدونید عباس هم خیلی دیر مسلمان شد، با اینکه عموی پیامبر بود در جریان جنگ بدر مسلمان شد بعد از هجرت. البته موقعی که مسلمان شد دیگه واقعا حزب اللهی بود، دیگه تو خط پیامبر، ولی دیر آمد دیر. یا مثلا پیغمبر فرمود هر خونی که در جاهلیت ریخته شده هدره، اولین خونی که هدر میکنم خون فرزند ربیعه نواده عبدالمطلب، که این در واقع نواده عبدالمطلب یک بچه شیرخواری بوده که عده‌ای از قبیله بنی حزیل او رو به اشتباه کشتن. بنی هاشم تا اون تاریخ که رسول خدا این صحبت رو بگه همش دنبال خونخواهی بودن، یعنی پیغمبر از خودش شروع کرد خونی که در جاهلیت ریخته شد هدر، اولین خونی هم که هدر اعلام میکنم خون فرزند ربیعه نواده عبدالمطلب. حالا ما میدونیم که این فرزند ربیعه بود، ولی اسم این کودک رو نمیدونیم. بعد که پیغمبر اینو فرمودن که اینا صرف نظر کرد، خب ایشون استناد به این مطلب کردن که در سیره رسول خدا شواهد این نمونه و این دست نمونه ها زیاده، که داستان ازدواج زینب بنت جحش یکی از این موارده که پیغمبر اسلام برای از بین بردن رسوم جاهلی و در واقع مخالفت با اون این کار رو انجام دادن، که طبق فرمایش علامه عسکری هدف پیغمبر اکرم در ازدواج با زینب بنت جحش دو چیز بوده: یک، از بین بردن فاصله طبقاتی; دو، نقض احکام پسرخواندگی. حالا توضیح میدیم که ما بارها عرض کردیم در جاهلیت رسمی بوده که اگر کسی پسری رو به فرزندی خودش انتخاب میکرد و پسر هم راضی میبود، بعد از اون دیگه او رو به فرزندی اون شخص میشناختن و خطاب میکردن و هر احکامی که برای فرزند در واقع صلبی بار بود برای پسرخوانده هم بار میکردن، از ارث گرفته تا مثلا حقوقی که داره و غیر. خب زید ابن حارثه پسرخوانده پیغمبر اکرمه که در جریان پسرخواندگیش هم که علامه اشاره کردن اینه که در کودکی مورد هجوم جمعی از عربها قرار میگیره و روبوده میشه و در مکه به معرض فروش در میاد. پیغمبر اکرم هنگام فروش زید حضور داشت، زید رو پسندید و برای همسرش خریداری کرد و به خدیجه سلام الله علیها هدیه داد. خدیجه زید رو به رسول خدا بخشید، یعنی خود زید رو پیغمبر بخشید. بعد جریان پدر مادرش هم اینه که پدر مادرش که از در واقع ناپدید شدن این فرزند در اندوه و رنج بودن، از سرنوشتش هم خبر نداشتن، بر حسب تصادف روزی جمعی از افراد قبیله زید در مکه زید رو دیدن، همدیگر رو شناختن. زید به وسیله اونها در ضمن اشعاری به پدر مادر خودش اینطور پیغام فرستاد که برای من ناراحت نباشین، من در خانواده شریفترین قبیله از قبایل عرب زندگی میکنم، وسایل استراحت منم از هر جهت فراهمه، جزء مسلمانان نخستین هم هستیه، جزء حداقل 5 نفر اوله، حالا اگر اختلاف بشه بعضی هم میگن امیر المؤمنین خدیجه سلام الله علیها زید ابن حارثه. یعنی سومین مسلمان. بعد پدر و عموی زید، در واقع این دو برادر که از حال زید اطلاع پیدا میکنن، مبلغی پول همراه خودشون بر میدارن. این متن روایته. عازم مکه میشن به امید اینکه زید رو خریداری بکنن. چون خدمت پیغمبر اکرم میرسن و مقصود خودشون رو عرضه میدارن، حضرت میفرماید که اگر زید مایل بشه از من جدا بشه، من حرفی ندارم. بعد زید رو صدا زد. زید وقتی آمد، پدر و عموی خودش رو شناخت و به فرزندی خودش اعتراف کرد. پیغمبر اکرم هم در واقع تشریح کرد که اینا برای چه آمدن و او رو در رفتن و اقامت مخیر کرد. که زید پاسخ داد که من هرگز کسی رو بر شما ترجیح نخواهم داد. که پدرش در پاسخ گفتش که تو بندگی رو به آزادی و در کنار پدر بودن مثلا ترجیح میدی؟ که در پاسخ اشاره کرد که با چنین کسی آره، اگر این مولای من باشه، من حاضرم برده این آدم باشه. این مال زمان قبل از تشریع اسلام. و از اون تاریخ مردم زید رو که در واقع نه برده پیغمبر نبود، با اینکه خودش گفت من بنده این آقا باشم بهتره، در واقع آزاد کرده پیغمبر بود، چون پیغمبر آزادش کرد ولی پیش پیغمبر موند، اونو از این به بعد دیگه زید ابن محمد ابن عبدالله مینامیدن. این دقیقاً رو فرزند پیغمبر میخوندن. حالا زینب بنت جحش عمه‌زاده پیغمبر اکرم، یعنی دختر عمه پیغمبر. و از طرف برخی از افراد قریش خواستگاری میشه، از رسول خدا کسب تکلیف میکنه. حضرت او رو برای زید خواستگاری میکنه. زینب هم در واقع وقتی خبر خواستگاری پیغمبر برای زید رو میشنوه، ناراحت میشه و میگه که مثلا من دختر عمه تو هم، تو میخوای من مثلا به آزاد کرده خودت بدی و یا برده ای که او رو آزاد کرده. خواهر و برادر زینب هم با این ازدواج موافق نبودن به دلیل اختلاف طبقاتی، یعنی گفتم خب ما بالاخره شریفتریم، او مثلا سطحش پایین تره. این جریان ازدواج دیگه مال بعد از در واقع بعثت ها، تا این ماندن زید پیش پیغمبر اکرم قطعا مال قبل از بعثته، این دیگه مال بعد از بعثته. که وقتی این اتفاق افتاد، آیه در واقع 36 سوره مبارکه احزاب نازل شد. که آیه شریفه هر سر که الان متن آیه رو میخونم، چون اینجا ترجمهش آورده میترسم اشتباه بخونم، که آیه هر سر رو، یعنی هم زینب رو هم برادر و خواهرش رو، امر به سکوت و اعلام موافقت کرد. یعنی یکون لهم الخیره داره تو آیه. بله. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. نشاید که مؤمن و مؤمنه ای وقتی خدا و رسولش امری رو فرمان دادن و این امر گذشت و تمام شد، بخوان از خودشون اختیاری داشته باشن. و من یأس الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هر کسی هم که خدا و پیغمبر رو معصیت بکنه، به راستی که گرفتار آشکار گمراهی آشکار شده، آشکارا گرفتار گمراهی شد. خب زینب بعد از این آیه دیگه اعلام آمادگی کرد. در واقع ببینید همه این سناریو برای اینه که این سنت جاهلی شکسته بشه، در واقع پیغمبر بتونه با زینب ازدواج کنه. زینب اعلام آمادگی کرد. پیغمبر اکرم در اجرای همون هدف که برداشتن فاصله طبقاتی، اینم یعنی اینم هدف بود در ازدواج زینب با زید. تا اینجا بحث نقض حکم جاهلی مد نظر نیست. زینب خلاصه به خانه زید رفت و با زن دیگر زید به نام ام ایمن، که اون نیز در واقع آزاد کرده رسول خدا بود و فرزندش اسامه، شریک زندگی شد. به هر حال این طرز زندگی مسلم بود که زینب رو ناراضی کرده بود و بالاخره بنای بدرفتاری رو با زید گذاشت. تا جایی که زید شکایت برد پیش پیغمبر و از پیغمبر اجازه گرفت که زینب رو طلاق بده. آی دلش با ما نیست، از اول هم مثلا ما رو نمیخواست. ولی پیغمبر فرمود که امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار و اتق الله، از خدا بترس، همسرتو از دست نده. ناسازگاری زینب به آخر باز بیشتر شد دیگه، عرصه بر زید تنگ شد. تا جایی که بر اثر اصرار زید، رسول خدا به طلاق زینب و زید رضایت داد و زید زینب رو طلاق داد. بعد از سپری شدن عده طلاق، رسول خدا از جانب خدا متعال مأمور شد برای درهم شکستن، یعنی یک هدف تأمین شد. حالا این شما میگه آقا هدف ناقص تأمین شد، نه، هدف این بود که برداشتنی اسلام فاصله طبقاتی رو در ازدواج صحیح نمیدونه. درست زینب تو این امتحان سربلند بیرون نیومد، آخرم با خودش کنار، ولی اصل این کار اعلام شد که دخترعمه پیغمبر میتونه با یک برده آزاد شده ازدواج بکنه. البته من یه نکته اینجا عرض بکنم، ببینید فاصله طبقاتی در ازدواج، در امر ازدواج، الان چند نفر اینجا متأهلن؟ اللهم انزل علیهم النصر. شما متأهلی؟ به به، بچه هم داری؟ پدرم میشی ایشالله، خدا ایشالله بهتون زنه خوب بده، ولی برای زن گرفتن زودتر ایشالله ازدواج کنه، دیر میشه بعدا خسارت میبینید. البته در فصلش باید ازدواج بشه دیگه. در ازدواج فاصله طبقاتی نباید لحاظ بشه، ولی کفیت باید لحاظ بشه. نه فرق میکنه. نه 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 نه، ببینید یه موقع یه جوان متدین مؤمنی میره از یه خانواده ثروتمندی که اون ثروته براشون موضوعیت نداره زن میگیره. نمونه متعدد ما در همین دانشگاه داریم، مثلا بعضیشون شما تو همین داشتیم موردی که این که در واقع نه، مثلا خانواده داماد بگه چون دختر فقیریه سراغش نمیرن، ولی بهتر انسان برای ازدواج در واقع این تطابقها رو در عرصه‌های مختلف در نظر بگیره، حتی تطابق بوم و جغرافیا. شما ترکی، برای چی میری همسر مثلا بوشهری میگیری؟ من یه رفیق دارم بوشهریه، تقریبا شب قیافش، یعنی اصلا هر وقت میاد تهران همین فکر مثلا میگن آقا این دوست آفریقایی از کدوم کشور میاد، شما سلام 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 خیلی شب قیافش، یعنی از این واکسیاس. این الان زن کجا رفته؟ گرفته رشت، زن گرفته رشت، بچه‌شو خاکستریه. خب به مشکل میخورن از لحاظ فرهنگی، از لحاظ یعنی بوم جغرافیا هم نزدیک به هم باشه. اگه بچه مشهدی تهران دانشجویی، خب بهتر اینه که یه دانشجوی در واقع مشهدی ساکن تهران که پدر مادرش هم تهرانن بگیری، که یه پشتوانه هم تو تهران اگه بخوای بمونی داشته باشی. اگر نیست یه دانشجوی مشهدی خوابگاهی بگیری. نه پیدا میشه، بگردی پیدا میشه. اگر نبود یه خانواده‌ای که حداقل فرهنگاشون به فرهنگ شما نزدیکه. مثلا ببین بعضی از اقوام هستن، مثال میزنم، مهمونی میخوان برن، مثلا شام دعوتن، ساعت 10 تازه میرن، یک با میشن. ترکا اینجوری هستن، ترکا مهمونی میرن اول اذان باید اونجا باشن، 9 پا میشن، 9 و نیم پا میشن میرن. خب وقتی شما همینو تو زندگی آینده ممکنه به مشکل بخوری، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سطح اجتماعی، از لحاظ تطابقها رو در نظر داشته باشید برای همراهی بیشتر، نه به معنای اینکه فاصله طبقاتی، چون آقا چون فقیرن نه، چون پول دارن نه. شما زنی بگیرید که بتونید خوشحالش کنید، زنی که باباش براش همش لباس مارکدار خریده و ساعت مارکدار خریده، تو فردا یه ساعت کیو اند کیوش بدید که قول میدیم بابا بابای من برای من ساعت سوئیس بخرید. نمیگم یه عزیزم قربونت برم، دستت در تای دلش خوش میده بهت، باباش براش طلا می‌خریده، آه تو یه دونه گوشواره می‌خوای براش بیا، خوشحال نمیشه.
ما زنیم
خوشحال می‌کنم. ولی حداقل دعا بکنید الان برای همسر شایسته. من میگم آدم به سن بلوغ رسید باید دعا کنه برای زن خوب، خدای زن خوب بهم بده. چون شما فقط زن نمی‌گیرید که، مادر بچه‌هاتون هم انتخاب می‌کنید، یه نسل رو می‌خواید در واقع تکلیفش رو روشن کنید. زن هم اینجوریه. زن نمیدونم قبلا راجع به ازدواج صحبت کردیم ما اینجا، زن مثل اسب سفید میمونه با یالهای خیلی قشنگ. اگر خوب بتونی همراهی کنی باش، نمیگم سوارش بشی که مثلا فکر کنن زن رو مثلا الاغ باید پالون بذاری روش، نه، اگر خوب بتونی باش همراهی کنی تو رو تا قله قاف میبره، ولی خدا نکنه این اسب چموش بشه. آدمو میتونه با مخ بزنه زن. زنی چنین قابلیتی داره، زن سازگار، زن هماهنگ، زن همراه. راتون خیلی طول میکشه، خیلی طولانی، برای همینه که اونایی که ازدواج نکردن کودک درونشون بیشتر از خودشون بزرگتر بوده. احساس نیاز به ازدواج اینیتون باشه، با طوفان غرایز متفاوته. اگر کسی ازدواج نکرده و غرایز او در واقع هیچ گونه واکنشی روی او نداره، این آدم قطعا مریضه و باید معالجه کنه قبل از ازدواج. جدی عرض میکنه. اون کسی هنره که طوفان غرایز در وجودش مثلا وجود داره، نمیذاره این طوفان پا بگیره و عفت میبرزه. مثلا فرض بفرمایید که تنها نمیمونه، بیکار نمیمونه، وقت خودشو پر میکنه، مثلا در قول معروف گرفتاری زیاد برای خودش، تا میتونید در دوران مجردی برای خودتون گرفتاری درست کنید. نه از من به شما نصیحت، تا میتونید یعنی یه جوری زندگی کنید که با خستگی بخوابید، بیکار نباشید هیچ وقت، اون که تکلیفش رو. ولی این که آدم چرا میخوام ازدواج کنم، چون احساس نیاز به ازدواجم اینه که طوفان غرایزم مثلا کنترل نشده است، این ازدواج موفقی در پیش نخواهید داشت. یه بار یه دانشجوی سال 84 بود، الان فارغ التحصیل شده رفته، سال سوم دانشجویی یا چهارم بودم اینا وارد شدن، اومد یه 6 ماه گذشت اومد پیش من گفت من میخوام ازدواج کنم. گفتم شما احساس، گفت من احساس نیاز به ازدواج دارم. من گفتم نشونش چیه؟ گفتش که یه موقعی هست یه موقعی نیست. گفتم پسر جون اشتباه گرفتی، احساس نیاز به ازدواج نیست، مشکل تو جای دیگه باید حل کنی. این که یک مرحله از زندگی شما احساس کنی یه جای زندگیت کمه، یک چیزی در واقع در زندگی نیاز داری که هیچ چی دیگه ارضات نمیکنه و اون با نیاز جنسی کاملا متفاوته و این اون نقطه‌ای که شما به رشد رسیدی برای ازدواج. اگر زودتر اقدام کنی شکست، اگر دیرتر اقدام کنی بیحالیه، حس نداری دیگه ازدواج کنی. بعضی اینجوری ازدواجشون که دیر میشه دیگه حال ندارن، 70 تا 80 تا خواستگاری رفته، اینقدر آدم دیگه. من در همین دانشگاه دوستی داشتم که دکتر شد رفت، 80 تا خواستگاری رفت، 80 تا، کم کم 20 تاشو من معرفی کردم، 80 تا خواستگاری رفت، آخر رفت ازدواج کرد، طلاق گرفت دیگه، چون طرف دیگه حال نداره دیگه، فصلش باید باشه. بعد و از خدا از الان بخواید که سفتم، از خدا بخواید که غیر این که همسر صالح و مؤمن و شایسته به شما میده، همسری به شما بده که شما رو راضی کنه. از همسری از خدا بخواید که همه جوری شما رو راضی کنه، شما رو قانع کنه. و باید حتما خوب مطالعه کنید، خوب توکل کنید، خوبم توسل کنید. تحقیق خیلی، اجرای این امر برای رسول خدا دشوار بود، یعنی ازدواج با همسر پسرخوانده برای خود رسول خدا هم دشوار بود و رسول خدا یک نگرانی از بالاخره یاوه سرایی های مردم و در واقع حرف و حدیث های مردم داشت، تا اینکه این آیه برای که در واقع نشانگر حالت روحی و نگرانی شدید پیغمبر هست نازل شد. آیه در واقع معروفی که ما بارها مطرح کردیم، بله، و از تقول الذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک و اتق الله، اون هنگامی که تو به کسی که خدا به اون نعمت داده، زید ابن حارثه، زید در قانون تجلیل شده، و تو هم به اون نعمت دادی، گفتی که امسک علیک زوجک، همسرت رو نگه دار، و اتق الله، و تخفی فی نفسک ما الله یبدی و تخشى الناس، تو در نفست نگران، این بعد از طلاق، بعد از طلاق خدا امر کرده که باشه ازدواج کن، تو میترسی، و لا احق ان تخشا، خدا سزاوار ترسیدنه، ترسیدن یعنی پروا داشتن. فلم ما قضا زید منها و ترن زوجنا که حالکه لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیاهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا، امر خدا انجام شده نیست. این نشون میده قشنگ دستور ازدواج با زینب بنت جحش اصلا به عهده پیغمبر اکرم نبود، دستور الهی بوده که آقا برای شکستن این سنت جاهلی که خود تو هم در واقع بدون اینکه بدونی به اون پایبند بودی، با همسر پسرخواندت ازدواج کن که مردم بفهمند که کسی که با همسر پسرخواندش ازدواج کرد دیگه این آدم عروسش نیست. بذارید بحثو تمام کنم، عرض کنم خدمت شما که با این آیه و از اون صراحتی که درش به کار رفته، رسول خدا در اجرای بحث علامه رو ادامه میدم، در اجرای اوامر الهی و در هم شکستن عادات و رسوم منفور و غیر منطقی جاهلیت زینب رو به عقد خودش درآورد. تا اینجا علامه می‌فرماید به اون بحثایی که ما کردیم معلوم شد که قالب ازدواج‌های رسول خدا بر مبنای حکمت و سیاست و مصلحت نمی‌تونه بگم و باز باب نشه. هر ازدواج پیغمبر آدم میتونه ازدواج کنه، در شرایط فرهنگی زندگی میکنه که کسی یه زنه نیست. خود زید رو دیدید دیگه، خود زید مثلا همسر داشته. قالب ازدواج های رسول خدا بر مبنای حکمت و سیاست و مصلحته که باید براش حتما یه دلیلی داشته باشه. ولی خب آقا شاید رفته با خدیجه ازدواج کرده، انسان هم نیاز به ازدواج داره، رفته ازدواج کرده، نیاز فطری و طبیعی داره به تشکیل خانواده. را در بحث ازدواج هم اینقدر گرفتار بحث اقتصادی نکنید، شما توجه به سطح طرف داشته باشی. ولی این که سب کنم، من خیلی یاد دیدم بیا فوق لیسانس همو بگیرم، کار پیدا بکنم، خونه بخرم، ماشینم داشته باشم، ازدواج میکنم. من میگم خب خونه خریدی، ماشین خریدی، فوق لیسانس رو گرفتی، کار خوبم داشته، اگه حال ازدواج نداشتی چیکار کنی؟ حالا بانوانی هستن که بی مهر خودشون رو به رسول خدا بخشیدن بدون مهریه، و غرض از این واگذاری که در قرآن به وهبت تعبیر شده، وهبت نفس حال النبی، اون زنانی هستن که از رسول خدا تقاضا کردن که اونها رو حتی بدون مهریه به تزویج خودش در بیاره، و کتب سیره و تواریخ با این عنوان چند زن رو نام بردن که از اون جمله خوله دختر حکیم هلالی است. خوله از بانوانی است که خودش رو پیامبر بخشید، پیامبر جواب او رو به تأخیر انداخت و او در خانه پیامبر خدمت میکرد تا اینکه پیامبر او رو به حواله عثمان بن مظعون در آورد و در خانه عثمان بود تا وفات کرد، تا عثمان وفات کرد. نه پیامبر ازدواج نکرد، چون در واقع قرآن میفرماید که یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما عفا الله علیک. بعد این آیه بررسی میکنم، بعد میفرماید که و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی، و اون زن مؤمنه ای رو میتوانی تو فقط تزویج کنی که خودش رو به تو ببخشه، نه اینکه بزن تو خیابون هر کسی آقا من خودم میخوام به شما ببخشم. مخصوص پیغمبره. ان اراد النبی ان یستنکهها، در صورتی که پیغمبر بخواد او رو به تزویج خودش در بیاره، خالصتا لک من دون المؤمن، یاد بشه اینا مخصوص توه، فقط جز خصائص توه، خالصتا لک من دون المؤمنین. خب یکی یه بانوی دیگری هستش که سهل ساعدی روایت می‌کنه. سهل ساعدی که می‌شناسید کیه؟ سهل ساعدی، حالا این حالا می‌تونه همین با همین کلاسمون من تمام کنم، یه نقل از خوارزمی عرض می‌کنم. سهل ساعدی همون کسی است که در مثل امروزی در شهر شام وارد شد و دید شهر شام آذین بسته شده و سوال کرد و یکی بهش گفتش که یا شیخ نظن که اعرابی، یا گفت انا سهل ابن سعد رأیت رسول الله و حدثت من، من حدیث نقل کردم، من صحابی ام که اینجا داره روایت نقل میکنه سهل ساعدی. حالا من روایتش آخر اینو بگم بعد اون روایت رو میگم، که سهل ساعدی میگه زنی خدمت پیغمبر اومد و خودش رو پیغمبر بخشید، پیغمبر در جوابش سکوت کرد. مرد مسلمانی اونجا بود، عرض کرد یا رسول الله اگر شما را حاجتی به این زن نیست، تو رو خدا اینو به من تزویج کن، ما زن نداریم. حضرت عمو چی داری مهریه بدی؟ عرض کرد همین پیرنی که پوشیدم، هیچی ندارم، یه پیرن برم. حضرت عمو اگر پیراهن خودت رو به او بدی که برهنه میمونی، چیز دیگه ای پیدا بکن. عرض کرد هیچی ندارم. حضرت فرمود ولو یک حلقه انگشتری از آهن، یه هر چیز آهنی نداری؟ گفت ندارم. حضرت فرمود از سوره های قرآن چیزی یاد داری بلدی؟ عرض کرد فلان سوره و فلان سوره و چند تا سوره رو برشمرد. حضرت فرمود این زن رو به تو تزویج کردم به مهر سوره هایی که از قرآن حفظ داری، سوره ها رو باید بشه. در سیره پیغمبر چند بانوی دیگر هست که من قبلا اسمشون گفتم، مثل ام شریک و اینها و ام لیلا، که بعضی از این زن ها رو پیش از اون که به خدمت پیغمبر برسن، عرض کنم خدمت شما که ازدواج انجام نشده و در واقع هیچ کدوم از این زنها رو پیغمبر تزویج نکرده طبق نظر علامه. بحث رو بعدا ادامه میدم. صلی الله علی محمد و آله.